سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. کشور سوریه ماهاست که با ناآرامی و اعتراضهای مخالفین حکومت بشار اسد روبروست. معترضین به حکومت بشار اسد ماهاست که به رغم سرکوب شدید و خونین نیروهای امنیتی و نظامی دست از مبارزه برای خواستهای خود که چیزی جز آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی عقیده نیست بر نداشتند. بنابر آمار سازمان ملل در درگیری‌های 7 ماه گذشته در سوریه دست کم بیش از 3000 نفر به دست نیروهای پلیس، ارتش و نیروهای امنیتی بشار اسد کشته شدند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
در برنامه گفتگوی ویژه این هفته پای صحبت خانم سالم سعید، پژوهشگر سوری در آلمان نشسته ایم و این گفتگو را با این پرسش آغاز می‌کنیم که در مقطع کنونی چه تحلیلی می‌توان از جنبش اعتراضی در سوریه داشت. سالم سعید:
شاید بتونیم بگیم که ما به یک مرحله درجا زدن رسیدیم، یعنی که دولت از یک سو همچنان به سرکوب‌های خودش ادامه میده، به معترضین مسلمت رو تیراندازی میکنه و با تانک و هلیکوپتر به مخفیگاه‌های نظامیانی که از ارتش فرار کردن حمله میکنه. از سوی دیگه واکنش کشورهای عربی و جهان هم در همون اندازه هشدار دادن به دولت سوریه و محکوم کردن حمله مسلحانه به معترضین غیر نظامی مونده و در صفوف اپوزیسیون هم پیشرفت‌های محسوسی مشاهده نمیشه.
با توجه به همین گفته شما، خانم سعید، موقعیت اپوزیسیون سوریه چگونه است؟ آیا میشود از یک مقاومت سازماندهی شده حرکت کرد و یا هنوز اعتراض‌ها به حکومت بشار اسد یک جریان خودجوش هست؟
در آغاز این اعتراض‌ها خودجوش بود، اما اکنون ماهاست که مخالفین بشار اسد خودشون رو سازماندهی کردن و در این میان ما میتونیم از سازماندهی اپوزیسیون صحبت کنیم.
خب این اپوزیسیونی که شما میگید در چه موقعیتی از نظر سیاسی و تشکیلاتی قرار داره؟
Lass uns erstmal unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Opposition. Es gibt eine die traditionelle Opposition, die sind waren schon lange politisch seit dem
ببینید وقتی ما از اپوزیسیون صحبت می‌کنیم باید بگیم که این حرکت رنگارنگیه و یک دست نیست. یک بخش از اپوزیسیون نیروهای سنتی مخالف حکومت اسد رو تشکیل میده که در برگیرنده گروه‌های چپ، لیبرال و اخوان المسلمینه، یعنی گروه‌هایی که ده‌ها ساله با حکومت سوریه مبارزه می‌کنن و فعال اونها به زندان رفتند. منتها این گروه ها در جنبش اعتراضی کنونی شرکت فعالی ندارند. اونهایی که از فروردین ماه گذشته به خیابون اومده و هنوز هم به خیابون ها میرند بیشتر جوانانی هستند که در آغاز سازماندهی نشده بودند، اما به تدریج این جوان ها در محله ها و شهرهای خودشون گروه های هماهنگ کننده را درست کردند. این دو گروه، یعنی اپوزیسیون سنتی و جنبش اعتراضی جوانان، اما با گروه های اپوزیسیون در خارج از سوریه ارتباط برقرار کردند. بنابراین میشه از مخالفین بشار اسد در خارج از سوریه هم به عنوان گروه سومی از مخالفین اسد نام برد که اکنون همه با هم در ارتباط هستند.
خانم سعید، گروه های مخالف بشار اسد آیا تصوری تعریف شده و روشن از آینده سوریه پس از بشار اسد دارند؟
Alle Oppositionsfraktionen, die vor Ort sind, die im Inland oder im Ausland sind, alle sind sich einig, dass dieses Regime sollte geändert werden. Also das muss auf jeden Fall.
تمام گروه‌های مخالف چه در سوریه و چه در خارج از سوریه بر لزوم تغییر رژیم وحدت دارند. اون از جمله خواستار متوقف شدن به کار بردن قهر علیه معترضین، آزادی راهپیمایی، آزادی اعصاب و محاکمه و مجازات مسئولین سرکوب هستند و همگی بر این خواستا پافشاری می‌کنند. تنها نکته‌ای که نیروهای اپوزیسیون را از هم جدا می‌کنه چگونگی تغییر رژیمه. بخشی از اپوزیسیون مانند کمیته هماهنگی برای گذار به دموکراسی که تا اندازه چپگراست و برخی گروه‌های چپ دیگه مطلقاً با هر گونه دخالت نیروها و دولت‌های خارجی برای تغییر حکومت مخالف هستند. بخش دیگه از اپوزیسیون که همونطور که گفتم در برگیرنده نیروهای سنتی مخالف بشار اسد و همچنین مجلس ملی یا مجلس الوطنی که در استانبول پایه‌گذاری شده، گرچه اعتراض‌های مردمی رو همچنان به عنوان وسیله اصلی تغییر رژیم می‌دونه، اما مخالفت مطلق با دخالت نیروهای نیروهای خارجی به عنوان یکی از ابزارهای احتمالی تغییر حکومت رو نادرست میدونه. اونها مثلا به حمایت و پشتیبانی بین‌المللی و یا حتی برقراری منطقه پرواز ممنوع برای نیروهای هوایی سوریه و در نهایت حتی دخالت نظامی نیروهای بین‌المللی هم فکر میکنند.
Schutz und gegebenenfalls vielleicht zum Beispiel Flugverbot oder und so weiter und so fort. Also diese eskalierte dann Stufen zu bis zu militärische Einmischung.
خب خانم سعید، ظاهرا این شورایی که در ترکیه تشکیل شده خیلی فعال هست. چگونگی تشکیل این گروه و هدف و جهتگیری عمده این شورا چی است؟
Dieser Rat ursprünglich wurde ins Leben gerufen von die Opposition die im Ausland.
این شورا در آغاز از سوی مخالفین بشار اسد در خارج از سوریه و البته در ارتباط با اپوزیسیون در داخل پایه‌گذاری شد. این شورا لیبرال‌های محافظه‌کار، اخوان المسلمین، نمایندگان احزاب کرد و بعضی از شخصیت‌های سیاسی سکولار مشهور را در خودش جای داده. هدف اکثریت این شورا تشکیل یک دولت جایگزین برای حکومت بشار اسد که این دولت سایه مایل با نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی و حتی با دولت سوریه در مورد آینده این کشور وارد گفتگو بشه. مثلا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری قطر ابراز تمایل کردند که با این شورا وارد گفتگو شوند و چگونگی انتقال قدرت رو شور و بررسی کنند.
Die beiden Seiten sich diskutieren oder verhandeln, wie konnte die Macht übergehen an die neue Partei, also an die neue Nationalrat übergeben sein sollte.
آیا این شورا دارای برنامه‌ای نوشته شده هم هست؟
این شورا یک برنامه داره که هسته اصلی اون جلوگیری از استقرار یک حکومت مذهبی است. یعنی به هیچ وجه خواهان استقرار حکومتی مانند حکومت ایران و یا عربستان نیست. این شورا بیشتر گرایش به حکومتی از نوع حکومت ترکیه داره که هم قانونمنده و هم حقوق دموکراتیک رو رعایت میکنه.
خانم سعید، طبیعتاً برای شنوندگان ایرانی رادیو فردا پرسشی که پس از آغاز اعتراض‌ها در سوریه مطرح شده و هنوزم مطرح است این است که نقش دولت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان مهم بشار اسد و نیروهای امنیتی ایرانی در سرکوب اعتراض‌های مردمی در سوریه چه بوده است؟ آیا اطلاعی در این مورد شما و یا نیروهای اپوزیسیون سوریه‌ای دارند؟
gibt natürlich zuletzt zum Beispiel eine sehr interessante Reportage von Arte.
در مورد دخالت نیروهای ایرانی در سرکوب معترضین خبرهای زیادی منتشر شده. از جمله در یک رپورتاج که اخیراً کانال تلویزیونی آرت پخش کرد، نشون داد که چطور نیروهای نظامی ایران به سوریه آورده شدند تا به نیروهای سوری هم از نظر فنی نظامی و هم از نظر تاکتیکی و راهبردی کمک کنند. افزون بر این، نیروهای ایرانی و یا نیروهای حزب الله لبنان در سوریه از سوی معترضین دستگیر شدند و هویت ایرانی اونها هم محرز شده. اما نمیشه گفت که نیروهای امنیتی ایرانی به صورت گروهی و یا در سطح وسیع در سرکوب حضور دارد. با همه اینا ما میدونیم که پشتیبانی ایران از حکومت بشار اسد بسیار گسترده است، چه از نظر فنی نظامی و چه از نظر سیاسی. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین با ارتباطاتی که با حزب الله لبنان و متحدین خودشون در عراق دارن تلاش میکنن که هر جا که بتونن معترضین به حکومت بشار اسد رو سرکوب کنن و این یک مسئله ثابت شده است.
diese Protestbewegung zu unterdrücken. Das ist schon nachgewiesen.